ملی سنجش از راه دور سازمان فضایی. 3. فاز اول مرکز یک پارچه سازی و آزمون سامانه ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی به منظور ارائه انواع خدمات تست در سطح سامانه‌های ماهواره‌های کوچک.
وزیر ارتباطات وقت مایل بود برای ارتباطات جهانی حتما قراردادهای بین المللی با چند شرکت معتبر بسته شود تا هم انتقال فناوری صورت گیرد و هم با نیازهای روز آشنا باشیم. حرف منطقی بود، اما دکتر واعظی هنوز از موج تحریم‌های شدید در سالهای بعد خبری نداشت.
فضا و کاربردهای فناوری فضایی در عین جذابیت طیف وسیعی از مباحث مخابراتی، فناوری اطلاعات، آموزش و پزشکی از راه دور، پوشش نقاط صعب العبور، تغییرات زیست محیطی و نیز توسعه پایدار کشور را در بر می‌گیرد. برخی از کشورهای جهان نیز با توجه به اهمیت دستاوردهای فناوری فضایی و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی مردم توجه به این فناوری را افزایش دادند. در برنامه فضایی دو رویکرد همزمان در دستور کار خواهیم داشت. اول تأمین دو ماهواره ملی مخابراتی و سنجش از راه دور که برای این منظور سازمان فضایی در حال مذاکره با چندین شرکت معتبر در جهان است و امیدوارم تا سال آینده قرارداد آن منعقد شود. دوم طراحی و ساخت ماهواره بومی که انتظار می رود با گسترش دانش و توسعه توانمندی های بومی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده تا سال 1404 ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را با پرتابگر داخلی در مدار قرار داده و تا پایان برنامه ششم ماهواره بومی سنجش از راه دور را نیز طراحی و تولید نماییم.
تحریم‌ها سراغ قله‌های دانش ایران آمد. آمریکا می‌دانست که اگر ایران در علم پیشرفت کند، حتماً برای گره‌های داخلی هم راه حلی پیدا خواهد کرد. دولت اوباما مرکز پیشرفت‌ها را هدف قرار داد. اما ایرانی‌ها بیکار نمی‌نشستند. دکتر براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
ما دانشگاهمون تو حوزه فناوری فضایی حداکثری ورود پیدا کردن. خوشبختانه دانشکده هوافضا تو دانشگاه ممتاز ما شکل گرفت، نیروی انسانی متخصص خوبی آموزش و تربیت یافتند. خوشبختانه آخرین آماری که مراجع علمی دادن، ایران با 3 پله ارتقا رتبه 11 در حوزه هوافضا رتبه را اخذ کرده و امروزه تو منطقه با اقتدار رتبه اول علمی خوبی رو داریم. خوشبختانه با همین توان نیرو انسانی متخصص دونستیم به چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا بکنیم. ما تلاشمون تو دهه قبل این بودش که بتوانیم این ظرفیت و دستیابی به این چرخه رو با همکاری مشترک با کشورهای پیشرفته بتوانیم کسب بکنیم، که نتوانستیم این همکاری رو ایجاد بشه و کشورها علاقمند نبودن توی این عرصه به ما کمک بکنن. ما توانستیم با توان و دانش داخلی خودمون به هر 6 رکن چرخه کامل فناوری فضایی، شامل طراحی ساخت ماهواره، پایگاه پرتاب، پرتابگر، ایستگاه کنترل هدایت، ایستگاه دریافت داده ماهواره‌ای و پردازش و تحلیل ماهواره‌ای دست پیدا بکنیم. و خوشبختانه در این عرصه جز 9 کشور دنیا بودیم که صاحب این چرخه شدیم.
حالا حالا بعد از حدود 10 سال که تحریم‌های شدید دشمن شروع شده، میتوان گفت نیروهای ایرانی خودشان طرح را مجدد نوشته و حتی پیشرفته تر از بار اول آن را طراحی و سپس اجرا کردند. مهندس آذری جهرومی در بازدید از ماهواره امیرکبیر به این ماجرای تحریم اشاره کرد و گفت:
ماهواره پیام امیرکبیر به خوبی بیان کرد. این ماهواره در سال 87 ابلاغ میشه که با همکاری سایر کشورهای دنیا ساخته بشه با دقت 1000 متر. و در اون زمان هنوز شدت تحریمات تو این سطوح نبوده و موفق نمیشن که توافقی رو با هیچ کدوم از مراکز پژوهشی و فضایی سایر کشورها داشته باشن که ماهواره مشترک درست کنن. برای مدت این فرایند به خاطر عدم تحقق همکاری های بین‌المللی متوقف میشه و اون چیزی که در واقع عملیاتی میشه و بازنگری میشه اینه که با دقتی بیش از 25 برابر آن چیزی که در اون توافق اولیه مد نظر بوده، یعنی با دقت 45 متر این ماهواره در مدار 500 کیلومتری که با 2.5 سال ماندگاری در مدار مد نظر بوده، همه روی پای در واقع دانشمندان ایرانی و با همکاری همه دانشگاه‌ها، یعنی این حلقه‌ای که ایجاد شده از همکاری‌های فضایی در دانشگاه‌های کشور و پژوهشگاه فضایی، اینا همواره مکمل هم دیگه بودن. چه فعالیتی که دانشگاه شریف انجام داده، چه فعالیتی که دانشگاه علم و صنعت انجام داده و چه فعالیتی که دانشگاه امیرکبیر پیش برده، اینا همه با همکاری‌های هم دیگه و با محوریت سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی هم به عنوان مکمل اینها تلاش کردن و امروز ما رو به اینجایی که هستیم و در واقع درش قرار دادیم رسیده.
در این شرایط حمایت سیاسی از دانش هوافضا بسیار حیاتی شد. امروز وظیفه مسئولین این است که این علم را در بیشترین حد حمایت کنند. دکتر مرتضی براری، رئیس صنایع فضایی، در دیدار با رئیس جمهور:
نیاز می‌طلبه که واقعا این اعضای محترم هیئت دولت این مطالبه‌گریشون کمک می‌کنه به توسعه صنعت و منتج به توسعه صنعت فضایی میشه. درخواست دوم ما این استش که واقعا توسعه زیرساخت‌های فضایی نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی فعال فضایی داره که مستلزم این هستش که وزارت امور خارجه نقش حداکثری داشته باشه و ما تلاش بکنیم در اولویت زیرساخت‌های فضاییمون توسعه پیدا کنه که شدیداً در توسعه اشتغال و کسب و کار و رونق اقتصادی میتونه نقش آفرینی کنه. درخواست بعدی ما این هستش که ما انشالله بتوانیم جلسه شورای عالی فضایی با حضور حضرت عالی تشکیل بشه. ما جلسات جانبیش رو با حضور وزیر و اعضای محترم کمیسیون راهبردی فضایی تشکیل شده. دو تا موضوع در دستور کار داریم، یکی بحث نقشه راه فضاییمون تو افق 1404 و دومی هم معماری کلان بخش فضایی.
علوم فضایی در مرزهای دانش حرکت می کند و قطعاً نگهداری آن به توجه ویژه احتیاج داشت. دولت تصمیم گرفت اختیار این علم را در دست دانشمندان ایران دوست نگه دارد. آنها خودشان بهترین حافظان این دانش در دوران تحریم بودند. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
رمز پایداری و پویایی بخش فضایی کشور، صنعت فضایی کشور در مقایسه با سایر صنایع، وجود ریشه های قوی اون در دانشگاه ها هست. پژوهشگاه فضایی ایران هم در انجام پروژه ها به حمدالله از خدمات دانشگاهی به خوبی استفاده کرده. در انجام پروژه های ماهواره‌ای تا کنون ما 20 قرارداد دانشگاهی با 9 دانشگاه معتبر رو در دستور کار خودمون داشتیم به ارزش ریالی بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون تومان. البته بخش خصوصی هم همیشه در پازل اجرای پروژه های ما نقش پررنگی داشته. در پروژه های ماهواره‌ای ما 65 قرارداد با شرکت های خصوصی تا کنون داشتیم به ارزش ریالی بیش از 27 میلیارد تومان. و اگر یک نگاه کلی بیاندازیم به نحوه اجرای پروژه های ماهواره‌ای، تا کنون سهم بخش خصوصی 35%، سهم دانشگاه ها 13% و حدود 52% سهم پژوهشگاه فضایی ایران بوده. یعنی پژوهشگاه در حدود نیمی از بودجه تخصیص یافته برای اجرای پروژه های ماهواره‌ای رو برون سپاری کرده و این همون پیاده سازی سیاست مدیریت تحقیقات هست که به خوبی در پژوهشگاه فضایی ایران در حال انجام هست.
نگاه به دانش هوافضا در علوم نظامی هم وجود دارد، اما ایران در زمینه غیر نظامی هم به شدت رشد چشمگیری داشته. تحقیقات وسیع با همکاری جوانهای خلاقی که در 30 سال گذشته روی این رشته تمرکز کردند. دکتر طیبی رهنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو پژوهشکده هوافضا.
پژوهشگاه هوافضا تنها پژوهشگاه هوافضای وابسته به وزارت علوم هست. حالا صنایع و وزارت دفاع و غیره هم بر خودشون پژوهشگاه زیاد دارن، ولی این تنها پژوهشگاهی هست که وابسته به وزارت علوم هست. این تقریبا در رده یک دانشگاه هست، متشکل از 34-35 تا هیئت علمی هست. و چیزی خیلی مهمه اینه که در این حالی که اسم این پژوهشگاه هوافضا هست، فعالیت‌هاش محدود به فعالیت‌های سیویل، یعنی ما به هیچ فرمی وارد بحث‌های نظامی دفاعی نمی‌شه.
این همکاری به یک بازی برد برد تبدیل شده است. اکنون هم دانش رشد کرده، هم فناوری ایجاد شده و هم تولید ثروت شده است. این مسیری است که تنها با هنرمندی دانشگاه‌های کشور قابل اجراست. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران.
علاوه بر بکارگیری دانشگاه‌ها در انجام پروژه‌های ماهواره‌ای، ما نیازهای دانشی خودمون رو هم به دانشگاه‌ها ارجاع می‌دیم. تعامل ما با دانشگاه‌ها در این حوزه کاملاً نیازمحور هست، با نگاهی به نیازمندی‌های آینده و برنامه‌هایی که در آینده خواهیم داشت، الزامات خودمون رو در قالب یک درخت علم و فناوری فضایی مستند کردیم، به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم. این درخت علم و فناوری فضایی همه شاخه‌های علمی مورد نیاز رو ما رو پوشش میده و دانشگاهیان در همین چارچوب به ما پروپوزال میدن. در این حوزه تا کنون با 12 دانشگاه معتبر ما قرارداد همکاری داریم به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان. بیش از 135 استاد برجسته دانشگاه در این چارچوب با ما همکاری دارند. بیش از 200 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این قالب تحقیقات خودشون رو انجام میدن و بدین ترتیب پژوهشگاه رسالت خودش رو در راستای جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی متناسب با نیازهای آینده رو به خوبی ایفا کرد.
به هر رشته مهمی در ایران نزدیک شدیم، شاهد تحریم‌های وسیع غرب بودیم. اما خوشبختانه هرچه نزدیکتر شدیم امیدواری بیشتری پیدا شد. امروز می توانیم بگوییم تا قله دانش راهی نیست. ما آمده ایم که با اراده یک نسل ایران را جزو بهترین ها و قدرتمندترین های جهان کنیم. به امید آن روز.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در روزی که متعلق به بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در مدینه ماتمی چون ماتم زهرا نبود، چون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبود. در تمام زندگی داغی برای مرتضا سخت، چون داغ عزیزش حضرت زهرا نبود. روز شهادت مظلومانه نگین خاتم پیغمبران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما که از پیروان راستین راه حق هستید تسلیت باد. ارتباطمون برقرار هست با همکارمون جناب آقای صدر که امروز هم در تهران و هم در سراسر کشور مراسم‌هایی به همین مناسبت برگزار میشه که عشق و ارادت خودشون رو به آل الله نشون بدن و پیروی از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقای سعد خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم جناب کوشکی، همیشه خدمت شنوندهای خوب بزرگوارمون و عرض تحسین و تعزیت دارم. ساز و شهادت مادرمون حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خیلی
متشکرم. بله. همونطور که اشاره کردید در همه جای ایران اسلامی و در همه جای این کره خاکی و در همه جای این عالم هستی امروز مراسم حزن و عزاست و امروز همه محزون هستند، همه در عزای مادر مظلومیت دلیل خلقت عالم هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محزون هستند.
بله.
در نقاط مختلف کشورمون و در کوچه و برزنه ها و خیابان ها و حسینی ها و تکایی های محله پایتخت کشورمون، پایتخت مهر و دوستی تهران هم ما شاهد مراسم هستیم. از همون بعد از اذان صبح در خیلی از جاها حسینی ها و تکایی ها حتی در بازار مراسمی بود با حضور زاکرین اهل بیت برگزار شد و این مراسم ادامه داره. در تهران قراره که
بله.
در دو سه نقطه تجمع اتفاق بیفته، تجمع سوگواران حضرت زهرا، تجمع فاطمی در میدان فاطمی، در میدان هفته تیر، در میدان آینی امام حسین علیه السلام و قراره که حیات مذهبی از نقاط مختلف حرکت بکنن بیان در این چند نقطه تجمع بکنن و مراسم سوگواری داشته باشن، مراسم عزاداری
بله.
و مردم خوبی که میان هر ساله خصوصا در میدان هفته تیر که یک پارچه مردم سیاه پوش حرکت میکنن
بله.
و پرچمهای سیاهی که در دست میگیرن و سوگوار مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. ما قراره که انشاءالله توی این مراسم حضور پیدا
بله.
بکنیم. مراسم از ساعت 9 آغاز خواهد شد. زاکرین اهل بیت به عزاداری خواهند پرداخت. سخنرانی هست در مراسم و تقریبا همزمان با ظهر این مراسم به پایان میرسه.
بله
انشاءالله که حالا از این مراسم من در فواصل بعدی شما گزارش و گفتگوهایی رو تقدیم خواهم کرد از حال هوای این مراسم و دیگر مراسمی که در تهران برگزار میشه، دیگر
انشاءالله.
مجالسی که در حال برگزاری است هم انشاءالله گفتگو خواهم کرد. سعی میکنم که ارتباط و گزارش‌هایی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم.
خیلی متشکرم آقای صد. پس ساعت 9 صبح امروز در تهران در میدان فاطمی، میدان
هفته تیر
و میدان امام حسین دیگه برگزار میشه. البته در سایر شهرها، در چند شهر هم ما تشییع پیکر پاک شهدا رو خواهیم داشت که انشاءالله بتونیم باز این مراسم ها رو هم اطلاع رسانی بکنیم. ما انشاءالله بتونیم در گزارش های بعدی در خدمت شما باشیم و از مراسم سوگواری سوگواران انشاءالله اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بدید.
خواهش میکنم، اطاعتم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
مادر دیگه آروم میخوابی، مادر دیگه آروم میخوابی، مادر چرا امشب بیتابی، چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخواد. اگه بری از این قفس کارم تمومه، خودت بگو دوای زخم من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حروم. اگه بری از این قفس کار دلم تمومه، خودت بگو دوای زخم قلب من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حرومه. مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخوابی، مادر
خب عزیزان، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت یکایک شما هموطنان گرامی. گشتی فدای حیدر، ای حیدر فدای تو، تو پیر گشتی پای او، او پیر پای تو. دعوت میکنم با برنامه رصد از این لحظه که با موضوع عملیات روانی و انتخابات در خدمت شما خواهد بود، شما هم همراه باشید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه،
رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
می‌دونیم که عملیات روانی جزء کارآمدترین، پویاترین و در این حال مؤثرترین اقداماتی هستش که هر کشوری در جهت خنثی‌سازی اثرات این اقدامات تلاش خودش رو انجام میده و عملیاتی‌هایی که انجام میشه از سوی دشمن به خصوص از طریق قدرت‌های دنیا می‌بینیم که الان یکی از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که اینها میان و در کشوری که هدفشون هستش عملیات روانی رو به صورت‌ها و شکل‌های مختلف خدمت شما هستم انجام میدن و این عملیات قادره که افراد یک ملت یا ملت‌ها رو تحت تأثیر قرار بده. در طول تاریخ با استفاده از این شیوه های جنگ روانی تونستن پیروزی های چشمگیری هم حتی به دست بیارن در بعضی از کشورها و بر حریف چیره بشن. هر جا که تکنیک های جنگ نظامی یا ابعاد نظامی اون نتونسته به هر حال کارایی داشته باشه، ما میبینیم که اینها تونستن از ابزار جنگ روانی استفاده کنن. یعنی در جاهایی که به هر حال میبینن که نمیتونن از طریق نظام پیروز میشن، میان و در روحی و اراده نیروها خلل وارد میکنن، خدشه وارد میکنن و از ابزار جنگ روانی در جهت شکست اراده ملت و حالا جنگجویان استفاده میکنن. خطر ناشی از این جنگ، چون هدف اون اندیشه و بینش و عقل و قلب و در نهایت رفتار نیروهای درگیر و یا مخاطب هستش که روحیه اونها رو تضعیف میکنه و ما میبینیم که به هر حال این تاثیرش خیلی بیشتره. یعنی ممکنه که حتی یک کشور از لحاظ نظامی قدرت لازم رو نداشته باشه، ولی اگر از لحاظ جنگ روانی بتونه توانمند باشه، ما میبینیم که اینها خیلی راحت میتونن که با تضعیف روحیه و عزم اراده افراد جامعه مورد مخاطبشون یا حالا به نوعی دشمنانشون اینها رو تحت تاثیر قرار بدن و اراده اونها رو سوس کنن و به سوی شکست و ناکامی اونها رو بکشونن. دقیقاً روشی که الان دشمن در طول 40 سال گذشته برای ما استفاده کرد و دقیقاً ما می‌بینیم که همزمان نزدیک شدن به انتخابات، از چند ماه قبل از انتخابات اینا میان و تمام تلاش خودشون رو از طریق همین جنگ روانی انجام میدن که بتونن تاثیرگذار باشن. و عملیاتی خب ما می‌بینیم که عملیات جنگ روانی حالا هزینه‌هاش کمتر هستش نسبت به جنگ نظامی، ولی خب به هر حال خسارات اون خیلی بیشتر هستش و عملا میتونن که به هر حال اگر موفق بشن که اون جنگ روانی و عملیات روانی رو در کشور مورد هدفشون این رو پیاده کنن، عملا خیلی وقتا ممکنه که شکست‌های عمیقی کشور رو روبرو کنه. رو همین حساب به هر حال کشور ما هم با توجه به اهمیتی که در جهان داره، به انقلاب ما یک انقلاب بزرگ اسلامی بوده و ایران هم به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نور انسانی و امکاناتی که داره به هر حال همیشه مورد توجه قدرت‌های مختلف بوده و ما خب می‌دونیم که ما در منطقه خاورمیانه و در نظام بین‌المللی به هر حال به عنوان یک قدرت هستیم و اینها تمام تلاش خودشون رو انجام میدن که به نوعی بخوان که ایران رو به هر حال مورد هجمه قرار بدن و به نوعی ایران رو تضعیف کنن. و این جنگ روانی به هر حال موضوع جدیدی نیست و ما عملا میبینیم که از سالیان زیاد این موضوع در کشور ما به خصوص مورد استفاده دشمن قرار گرفته که حالا اینها میخوان که به روش‌های مختلف از این موضوع بهره برداری کنن و روش و تکنیک و تاکتیک دشمن به هر حال در این حوزه بسیار پیچیده هستش.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه رصد بود که تقدیم حضور شما هموطنان گرامی شد. همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمتون هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما دوستان در این ایامی هم که داریم نزدیک میشیم به دهه فجر انقلاب اسلامی، انشاءالله بتونید در مراسم هایی هم که به همین مناسبت در سراسر کشور برگزار خواهد شد